در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و انشالله بهترین ها براتون رقم بخوره. حاج حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که بعدن از شبکه‌های مختلف برنامه رو میبینن. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم.
خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و خوشحال‌ترین که به رسم دوشنبه ها مهمان سفره نهج البلاغه شریف هستیم، این دریای ناب و اقیانوس مواج. و امروز حکمت 400 نهج البلاغه رو حاج حسینی برامو خواهند فرمود و شرحش رو خواهیم شد.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام: العین حق و الرقا حق و السحر حق و الفال حق و الطیره لیست بحق و العدوى لیست بحق. امیر مؤمنان سلام الله علیه در این خطبه به بعضی از امور که مردم بهش اعتقاد دارن اشاره میفرمان، میفرمان حقه. به بعضی از اموری که مردم اعتقاد دارن اشاره میفرمان حق
نیست، باطله.
یعنی باورهای در حقیقت، اگر بخوام یه عنوانی بدیم به این حکمت 400، باورهای صحیح و غلط رائج در میان مردم. باورهایی که در میان مردم هست، بعضی صحیحه بعضی غلطه. خودمون رو عرضه کنیم بر محضر مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینیم کدوم یک از این باورها درسته، کدوم یک
غلط.
اولیش حضرت میفرماد العین حق،
چشم زخم
حقه. یعنی بر خلاف این که حالا ما بعضیا میگن آقا هیچ اصالتی نداره، نه، امیرمون فرمود حق، قرآن هم داره که حق. ولی حالا توضیح میدیم که حالا چشم زخم حقه، راهکار نجاتش چی هست. ببینید، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، اون جلسه هم اشاره کردم، علامه مجلسی رو باید با السماء و العالم شناخت. واقعا حق بزرگ این مرد عالی قدر بر شیعه داره. این بهار الانواری که ما میشنویم 110 جلد فقط جمع‌آوری روایات نیست، در هر موضوعیشون وارد شدن، بحث کرد، آیات رو آوردن، جمع بین روایات، نظرات حکما رو آوردن، خیلی مفصل. مثلا تو همین بحث چش زخ، تو بحث سحر، تو بحث فال، همین مواردی که اینجا هست، انصافا خیلی مفصل مرحوم علامه مجلسی با تو بحث رؤیا که شاید به یه مناسبتی اشاره کنم، مفصل بحث رؤیا، حقیقت رؤیا، نظر حکما، نظر علما، نظر محدثین، جمع بین روایات، نتیجه که از آیات. به هر حال این بدانی مجلسی رضوان الله فقط جمع آوری احادیث رو انجام ندادن، بررسی روایات. اصلا امتیاز مرحوم علامه مجلسی همینه، ما یکی از افتخاراتمون اینه، دیگران این کار نکردن. شما الان ببینید در منابع عامه متاسفانه ما میبینیم گاهی همینطور روایات کنار هم جمع شده، اون وقت نتیجهش اون روایاتی شده که گرفتاری های فراوانی برای نگاه دینی ایجاد میکنه که حالا مجال نیست من وارد اون بحث بشم. اگر از این خواستن این کتاب سیری در صحیحین مرحوم آیت الله نجمی رو ملاحظه کنن، سیری در صحیحین، ایشون از نویسندگان بسیار خوب بود، رضوان خدا برشون، کتابی دارن سیری در صحیحین، یه نگاه گذرایی به روایاتی که در صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتب عامه آمده، وقت چی توش در آمده، ببینید چی توش در آمده. ولی مرحوم علامه نجسی نه، روایات رو جمع آوری کرده، جمع بندی کرده، روایات ضعاف رو ضعیف رو اشاره کردن، آیات رو در کنار روایات، روایات در کنار آیات معنا کردن، تفسیر کردن، نظر حکما رو آوردن، نظر محدثین رو آوردن.
یعنی یه جور شرحی بر احادیثشون داره.
احسنتون. فقط جمع احادیث نیست، شرح احادیث هست به تعبیر جناب عالی. ایشون یه بحث مفصلی داره. عرض کردم این تعبیر که میگن مجلسی رو باید تو این مباحث شناخ راسته. ایشون میفرماد بحث چیش زخم، اون چه از آیات و اخبار روایت استفاده میشه، بله حتما چیش زخمی واقعیتی داره. قرآن کریم هم آیاتی اشاره کردیم، همین آیه نورانی که همه بلدن و این یکاد الذین کفروا یزلقون که به افسون هست در قرآن، یا سوره مبارکه یوسف آیه 67 لا تدخلوا من باب واحد، جناب یعقوب به فرزندانش فرمود وقتی میرید در مصر 11 برادر زیبا چهره
رشید
آره اینا چش نخورن، لا تدخلوا من باب واحد، از یه در وارد نشید، از درهای متفرد وارد بشید. بنابراین اصلش درسته، ما منکر نیستیم، تو قرآن هست. چطور میتونه چشمی اثر بگذاره؟ اینا بالا تحلیلش خیلی پیچیده نیست، مجالم نیست ما بخوایم اشاره کنیم. بعضیا تشبیه کردن، گفتن ببین چطور بعضی از چشم ها هست، الان میدونه که افرادی رو هیپنوتیزم میکنن، با قدرت چشم این کارو میکنن، طرف رو با قدرت چشم به خواب میبره. اصلش واقعیت داره، البته خیلیش گفتیم دکون بازاره،
بله،
ولی یه واقعیتی، تأثیرات مغناطیسی که در چشم است. الان امروز که اینا خیلی آسونه تحلیله، شما الان اشعه لیزر رو چجوری تحلیل، چیزی در اشعه لیزر شما میبینید؟
نه.
از صدها کیلومتر فاصله با لیزر میزنه اون طرف رو از بین میبره، نابود میکنه. تحلیل علمیش خیلی پیچیده نیست، ولی حالا بحث ما نیست. بنابراین اصل چشم زخم مرحوم علامه نجسی میفرماد این آیات، این روایات نمیشه انکار کرد، ولی علاج داره، نگران نباشید، نترسید. علاجش با چیه؟ یکی با توکل، دوم با توسل. دو تا مطلب علاج چشم زخم، یک توکل به خدا، نگران نباشید. اولا اونطورم گسترده نیست که شما الان هر حادثه‌ای براتون پیش اومد بگید نتیجه چشم زخمه، چون جناب شیطان نکته بسیار مهمیه. نمیدونم بحث رو ما چقدر بتونیم ادامه بدیم، اگر بشه اصلا این عنوانی که عرض کردم، باورهای صحیح و باورهای غلط، خیلی مصادیقش خیلی زیاده هست. مثلا بحث اعتقاد به نحسی، نحوست، بالاخره نحوست هست یا نه؟ قرآن میگه فی ایام النحسات، قرآن میگه لیلتا مبارکه، قرآن بعضی شبا رو میگه مبارک، بعضی روزا رو میگه نحس. چیه این داستانش؟
تو مصداقش ممکنه ماها اشتباه کنیم.
احسنتم. حالا انشالله اونو میرسیم بحث میکنیم. بله شب مبارک داریم، روز نحس داریم. ولی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، تو یه جمله بخوام بگم که حالا شاید بینندگان اون بحث رو وقت ندیدن، به تعبیر علامه اون نحسی برمیگرده به اون حوادثی که ما در اون شبها رقم میزنیم. مرد قرآن کریم ببین، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، خداوند وقتی یه قومی رو مستحق عذاب میبینه، اینا هی سرکشی میکنن عذاب بر اینا نازل میشه، میفرماد ما عذاب رو در اون روز نحس بر اونها نازل کردیم. نحسی برای چیه؟
اعمالشون،
اعمال اوناست. لیلتا مبارکه، چه شبی شب مبارکه؟ شب قدر. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، شب قدری که همه مردم دست به طرف آسمانه، اون شب شب مبارک، اون شبی که مردم کاری میکنن مستحق عذاب میشن، اون روز روز نحس میشه. حالا این بحثش بمانه به جای خودش. متاسفانه چون ما نمیخوایم مسئولیت کارهای خودمون رو بپذیریم، میگردیم گردن یک کسی بگذاریم که خیلی راحت زبونم نداشته باشه از خودش دفاع کنه. یکیش چش زخمه، خودش کوتاهی کرده، خودش مثلا تو رانندگی کوتاهی کرده، تصادف کرده، میگه ما چش خوردیم. صبح که می آمدم بیرون دیدم یک کسی یه جوری به ما نگاه میکرد، این به ما بابا چش زخم حقیقت داره، آقای محترم، خانم محترم، من قرآن دارم میخونم، اصلش مسلمه، ولی خواهش میکنم دیگه تمام کوتاهی های خودمون رو به گردن چه زخم نگذاریم. مثلا یه آقای یه خانمی تو خونه میخواد پرده خونه رو عوض بکنه، باید یه وسیله محکمی زیر پاش بذاره، همینجوری رفته بالا افت. ما گفتم امروز روز نحسیه، گفتم ما چش خوردیم، صبح کسی به من گفت که نگاه کرد به قیافه من، معلوم بود چشمش اصلش مسلم، ولی اینکه ما همه چیز رو برای فرار از مسئولیت گردن چیز زخم بذاریم درست نیست.
یه بخش عمدش با توکل و توسل دفت میشه.
احسن تو مرو الله میفرم با توکل با توسل، توکل و توسل به آیات و روایات که حالا اشاره میکنم. لذا خود امیر مؤمنان میفرماد العین حق، خیلی زیباست، به حضرت ما رها نکرد. آقا حضرت هم میفرماد چیز زخم حقه و بیچاره شد، نه بلا فاصله جمله دومش و رقا حق کن. رقا یعنی چی؟ العین حق، بله، ولی و رقا حق. رقا یعنی همین دعا و آیهی که شما برای چیز زخمی نمیسی، اونم حق، اونم میتونه از بین ببره اثر چشم شور دیگران،
یه جور سپره برای ماها.
ببینید خیلی زیباست، حضرت نگذاشن توی یه جای دیگه ای، همینجا تا العین حق و رقا حق. این دعایی که شما مینویسید فراوان داریم. در روایتی از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا ما اشکال نداره چیزی بنویسیم برای چه زخم، فرمودن نه، فقط اذا علم الرجل ما یقول، جلسات قبلم گفتیم، حضرت فرمود بدونه که چی داره میگه، لا یدخل فی عودته شیئا لا یعرفه، این چیزی که خودش هم نمیفهمه این چی هست اونو وارد نکنه. عرض کردم الان میری پیش بعضی ها، جلسات قبلم گفتم دعا نویس نمیخواد، خود دعا رو بنویس. از کجا بنویسیم؟ مفاتیح محدث قمی رضوان الله. من این هفته پیام ها رو دیدم، خیلی پیام ها ظاهرا بحث بس خیلی حساسی مبتلا به خیلی، شاید دو سه برابر هفته های گذشته ما این هفته پیام داشتیم، و خدا میدونه من دو بار تک تک پیام ها رو متوجه، یه بار خوندم دوباره نگاه کردم چیزی جا نیفتاده باشه جمع‌بندی کنم همه این پیام ها رو بتونم جواب بدم. تو پیام ها خیلی ها نوشتن آقا ما حالا چه دعایی، مثلا تو بحث سحر داشتیم یا تو بحث شیزخ، کجا چه کتاب دعایی؟ هیچ کتاب دعایی آقایون خانم ها، خواهش میکنم هیچ کتاب دعایی غیر از مفاتیح محدث قمی هیچی دیگه سراغش نرید. این مرگ مرد استثنایی مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه، واقعا ما 10 جلسه راجع به عظمت این بزرگوار سخن میگیم کمه. شیخ عباس قمی رو همینجوری ما یه چیزی میگیم، خاتم المحدثین بهش میگن، یه مرد بسیار استثنائیه. متاسفانه تو جامعه ما الان میگه آقای شیخ عباس چند تا کتاب نوشته، رضوان الله علیه، آقا مفاتیح الجنان، آقای محترم، خانم محترم، ایشون میدونید 110 تا کتاب نوشته.
اون نکته و قصه فواید الرضویه شما، بله، تو کتاب داستان
تواضع این مرد بزرگ، یه فرد استثنائیه، شخصی دو جلد، خدا رحمت کنه، آقای دوانی کتاب مفاقر اسلام داره، شرح احوال ایشون ببینن چه شخصیتی بوده. برای مهندس آقایون خانم و خواهش میکنم هیچ کتابی تو خونتون غیر از مفاتیح الجنان نباشه.
خب کجای مفاتیح رو برسن؟
داره همه جا نوشته، تو فهرست نگاه کنید، دعای برای چه زخم نوشته، دعای برای سحر نوشته، هر چی شما بخواید اینجا هست. خیلی از بینندگان دیدم سوال نوشتن که آقا فلان کتاب نمیدونم داروخانه چی چی، گنجهای چی چی، نمیدونم هیچ چیز، مخزن الاسرار، مخزن، هیچ چی دیگه نمیخواد مراجعه کنید. جامع ترین کامل ترین کتاب معتبری که با دقت جمع آوری شده کتاب مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه است. همین مفاتیح تو خونتون باشه، هیچ چی دیگه احتیاج ندارید. من نمیخوام حالا بگم دکون بازار، ولی بعضی کتاب های دیگه حداقل میشه گفت دکون بازار هست. خدا برکتی هم به این کتاب داده، واقعا عجیبه. من شنیدم از یکی از نوادگان این بزرگوار میگفتن، خیلی اصرار کردن به شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که آقا شما کتاب دعا بنویسید، شما نمینویسید، شیخ مفید مزار داره، دیگران نمیشن، کتابای دعا زیاد داره، بله، من برای چی بنویسم؟ خیلی اصرار گفتن آقا اونو جامع نیست، کامل نیست، شما یه جامع. بعد از مدتیشون پذیرفته و فرموده نیت کردم هر کسی این مفاتیح رو خون، کتاب دعای منو خون، ثوابش هدیه باشه برای روح صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و شاید این برکتی که خداوند به این کتاب داده به خاطر همین نیت این مرد بزرگ است. به هر حال تو این دعای چه زخم آقا، هر دعایی میخواهید هیچ جای دیگه غیر از کتاب دعای مرحوم شیخ عباس نرید. پس امام صادق علیه السلام فرمود اگه دعا میخواهید بخونید، علم الرجل، بدونه که چی داره مینویسه. اینکه آقا من یه چیز برات مینویسم، یه خط خطی مینویسم، گفتیم آقا اصلا میگه بازش نکنی، بازش کنی میپره اثرش. آخه مگه میشه شما دعا آیه قرآن روی کاغذ بنویسی بگن بازش بکنی اثرش میپره؟ خطش باید ناخوانا باشه، اگه خوانا باشه شما بفهمی این چی. اینا خیلیش دکون بازار، 99% دکون بازار. بنابراین خواهش میکنم به اینا کاری نداشته باشید. در یه روایت دیگری از امام مجتبی سلام الله علیه فرمود کسی نگران چه زخم هست، ان الدواء الاصابه بالعين، درمان چیز. اولا باز تاکید میکنم، به هر حال میدون رسانه است، بعضی الان تلویزیون روشن کردن، باز تاکید میکنم در این حالی که امیر مؤمنون العین حقون و رقا حق چیز حقه، ولی راه نجاتش هم همین دعا هست، اونقدر گسترش نداره که ما هر بلا و گرفتاری رو گردن چیزخ بگذاریم. ولی امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن درمان چیزخ ان یقرأ، این آیه خونده شود، همین آیه که همه بلدن، و این یکاد الذین کفروا یزلقونه که به ابصارهم لما سمعوا، این که همه بلدن، تو همه خانه ها هست. خوندن چهار قل خیلی خوبه که اون جلسه هم اشاره کردیم، آیت الکرسی خیلی خوبه، سوره حمد و سوره توحید خیلی خوبه، و از همه بالاتر یا در کنار صدقه هم از همه مهمتره. صدقه خیلی مهمه. خواهش میکنم از این همه چیزم با دعا و ذکر تمامش نکنید. بعضی وقتا حاضر آقا هر چی دعا بگی بنویسیم، اما حالا یه صدقه هم بده، دست بیچاره هم بگیری، گرفتاری هم از گرفتاری برتر. پس بنابراین با توسل، با توکل و توسل، توسل به آیات و روایت و صدقه دادن. اینم یه نکته. نکته دیگری که حالا من همینجا اشاره کنم، جمله بعدی حضرت رو بخونم برسم به اونجا.
بفرمایید.
العین حقون و رقا حقون، سوم و سحر حقون. سحر ما مفصل بحث کردیم، سحر حقه، اصلش مسلمه، تو قرآن هم هست دیگه، مفصل ما بحث کردیم که عوامل سحر چی هست، گاهی فقط یه تصرف در چشم، خیالات، خطای چشم، گاهی هم یه اثر واقعی، که دیگه مفصل گفتیم. پس اصل سحر مشخص، مسلم، معلوم، ولی باز اون جلسه هم گفتیم. خواهش میکنم عزیزان من، بینندگان عزیز، عنایت کنن، واقعا دم قصه میخوره، این همه سرکیسه میکنن یه عده بندگان خدا رو، پول میگیرن ازشون. یه کسی نوشته، برای اینکه از آن بدونن ما تک تک پیام ها رو میخونیم، نوشته که من مادرم مریض بود، گفتن این جن زده شد. بابا چرا اولین مرحله شما میگه جن؟ بسیاری از این بیماری ها عرض کردم اینا باید به دکتر،
منشأ روانی داره، در
روانی داره یا جسمی داره، یه چیزی در نمیدونم، مشکل جسمی داره، ناراحتی روحی داره، ناراحتی جسمی.
یعنی شما میگید باید به دکتر مراجعه بکنم؟
من باید به دکتر مراجعه کنم. من میخوام بگم هر کسی مریض شد، علامت سوال اولو نگذارین که این جن زده شده، خیلی کار بدیه. علامت سوال اولو جن زدگیش نگذارید. به هر حال نمیشه مادر ما مریض شد، گفتن جن زده شده، یه کسی رو بردیم جن رو از تنش بیاره بیرون. خدا هم میدونه پیامش هست، اگه خواستید من بخونم برای بیانده. نمیشه اینی که آمده به اسم بیرون کردن جن، یه مشتی زد به مادر ما، جنی که بیرون نرم، مشتی زده به سر مادر ما که اصلا از هوش رفته، حالا گرفتار اون مشتی هستیم که این آقا جنگیر زده تو سر مادر ما.
ای بابا، حالا یه درستش کن.
بله، میگه حالا جنی که خارج نشد، این مشتم خورده تو سر این. من عرض کردم واقعا دارم قصه میخوره این که مردم اینقدر گاهی فریب این دکون بازارها رو میخوره. به هر حال خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، ما در مشکلاتمون به کاری که اون جلسه گفتم، میدونم گفتم، تکرار میکنم به خاطر اهمیت موضوع، آقایون خانوما در گرفتاری ها، در مشکلات، نریم سراغ راهی که حتما حرامه. گفتیم سر حرامه، بلا خلاف ضروری دین. اون میخواد از چی استفاده کنه؟ اون میخواد شیطان رو مسخر کنه که شما رو نجات بده. خدا درمان ما رو، درمان ما رو در مسیری قرار میده که از شیطان استفاده کنیم، از مسیری که حرام باشه. اون بهترین باطل و سحر هم همون حدیث امام صادق علیه السلام بود که خوندیم. دیدم خیلی از بینندگان گفتن دوباره اون آیاتو بگید. من دوباره آیاتو میگم، عرض کنم که تهیه کننده محترم برنامه‌ام زحمت بکشین یه بار دیگه این آیات رو هم زیرنویس بفرمون. حدیث خیلی زیبایی بود از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود وراثتن، ارث به ما رسیده از پدرانمون. هر کسی نگران این هست که، عرض کردم حالا نگران دیگه، میخواد نگرانیش برطرف بشه که سحر شده، جنی درش هست، باطل و سحرش، این سه دست آیاته. یه بار دیگه من آیاتو میگم، خیلی‌ها نوشته بودن که یه بار دیگه آیاتو بخونید. آیه 81 و 82 سوره مبارکه یونس، 81 82 سوره یونس.
خب
دوم 27 تا 32 سوره نازعات آیه 27 تا 32 سوره نازعات. سوم آیه 118 تا 122 سوره مبارکه اعراف.
اینا رو کاغذ بنویسن همراهشون
باشه؟ بله رو هر کاغذی، نمیدونم کاغذ خاصی هم نمیخواد، کاغذی بنویسن همراهشون باشه.
خیلی خوب.
کانال هم گذاشتن از این همه آیات رو نوشتن. خیلی ها نوشتن آقا ما فکرهای منفی به ذهنمون میاد،
خطوراتی میاد
که خیلی به ما مراجعه میکنن، مثلا حتی میگن چیزی به ذهنمون میاد راجع به دینمون، راجع به اولیاء دین، اینا کار اجنه است، چیکار بکنیم؟ آه این خانم ها یک کلمه، باور کن یک کلمه درمان داروی هزار درد هزار بیمار با هم یک کلمه. بی اعتنایی، اعتنا نکن،
رهاش کنی،
رها کن، بگو بیا، هر چی میخوای بیای، بیا. وقتی گفتی بیا تمام میشه. وقتی شما های حساسیت نشون میده آقا من مسلمونم، من مؤمنم، چرا این فکر منفی به ذهنم اومد، چرا من راجع به اولیاء خدا اینجوری فکر میکنم، راجع به ائمه اینجوری فکر میکنم، رهاش کن، بی اعتنا، بگو اصلا بیا، هر چی میخوای بیای، بیا، راه هم تمام میشه.
کلا این اصلی ترین راه وسواس فکریه دیگه، که وقتی مفصل صحبت کرد.
یا مثلا من خیلی تو پیام ها دیدم واقعا آدم قصه، واقعا آدم قصه میخوره، نوشته آقا چله بارداری درسته یا نه، اینایی که باردار نمیشن، حامله نمیشن، یه چله بگیرن، جن تو اینا رفته، یه چله بگیرن، نمیدونم حالا چله بارداری، یه چله بگیرن جن هستنشون بکنن. بابا آخه کسی که باردار نمیشه ربطی به جن داره؟ عرض کردم تو هر بیماری سوال اول میگیم جن، چیکار باید کرد؟ هیچی. 90% الان میگن، بالای 90% کسانی که مشکل ناباروری دارن 90%ش میگن
قابل درمانه.
بله. قابل درمانه، بله، ما داریم، قرآنم داره، یجعل من یشاء عقیما، اما این 90% اینا الان شاید بالای 90%
و پیشرفت علم و
قابل درمان. و ما بارها عرض کردیم یکی از کارهای خیلی هست که به اینها کمک بشه اگر مشکل مالی داره. به هر حال اینو خواهش میکنم سراغ فضاهای مجازی نرید. تو فضاهای مجازی کسی نوشته بود که برای ما پیام دادن که تسخیر تضمینی جن، تسخیر جن تضمینی 100% تسخیر. بابا تو خود از جن بدتری که میلیاردها پول تو حسابت جمع کردی از این مردم بیچاره 10 میلیون 20 میلیون به اسم این که من میخوام جن از بدن شما بیرون، میای تو سر این زن پیر زن بیچاره میذاری که میخوای جن از بدنش بیرون بکنی. بنابراین خواهش میکنم از این حرفا تحت تاثیر حرفا قرار نگیرید. این سه جمله من سریع بخونم: العین حق و الرقا حق و السحر حق، چهارم و الفعل حق، فال خوب حقه. امیرالمومنین فرمود فال خوب حقه. در روایت هم داریم تفعلوا بالخير تجدوا، فال خوب بزنید همیشه. چرا فال حقه؟ یعنی چه فال حقه؟ الفال حق، الفال حق، این فال خوب بزنید حق، چون میدونید تاثیر روانی داره در روحیه انسان. شما امروز بگو آقا انشالله همه چیز ما مفال، قدیما مرسوم بود صبح کسی از در خونه میامد بیرون یه آدم مؤمنی میدید، یه سید بزرگواری میدید، یه عبد صالحی میدید،
امروز خوبی بر من خواهد
بود، امروز روز خوبی بر من، این خیلی خوب، این اثر روانی داره. شما شاید میدونید بینندگان عزیز من تأثیر افکار تو زندگی انسان خیلی مهمه،
در واقع این قدرت روح ما.
روحه. شما امروز بگو آقا من امروز حتما موفق خواهم شد، اثر روحی داره. بگو آقا امروز من روز بدی دارم، فال بد، اونم اثر خوبی شد. بنابراین الفعل حق، یعنی فال نیک حقه. جالب یه داستانی بگم، در داستان صلح حدیبیه، خب میدونین جنگی نشون دیگه، صلح شد در حدیبیه، نماینده کفار وقتی آمد پیش مسلمان ها پیامبر خدا ازشون سوال کردن اسم تو چیه؟ اون نماینده که از طرف کفار آمد و از اسمت چیه؟ گفت من اسمم سهیله. سهیل حضرت فوری فال فرمود سهل علیم، همه چیز سهل، همه چیز دیگه آسون شد، همه چیز آسون خوب شد دیگه، تمام شد. این خودش به کمک میکنه به فکر انسان، روحیه انسان. در روایت داریم تفعلوا بالخیر تجدوه، تفعلوا بالخیر تجدوه، فال خوب بزنید بهش میرسید، فال خوب برسید بهش. من خواهش میکنم خانواده ها تو زندگی هاشون همیشه فال بد نزنن. حالا مسافرتی داریم، این گاهی دیدید مادرها از سر استرا پسرم حتما تصادف کنه، نگو مادر تصادف میکنه، بگو انشالله به سلامتی به خوبی به خوشی بر میگرد. شما فال نیک بزنید. در روایت دیگه داریم تفعل بالخیر تنجا، فال نیک بزن موفق میشی، پیروز میشی. در روایت دیگه داریم پیامبر خدا فرمود ان الله يحب الفال الحسن، خدا دوست داره شما فال خوب بزنید. پس اینم چهارم، العین حق و الرقا حق و السحر حق و الفعل حق، فال خوب حقه. اسلام طرفدار فال خوبه، تأثیر روحی داره، به هر این تو جامعه هست، شما خوبشو بزنید، فال خوبو بزنید که تأثیر روانی خوبی داشته باشه. پنجم، و تیارتو لیست به حقه، تیاره حق نیست. تیاره این چی؟ اینی فال بد زدن، فال بد زدن حق نیست. خب میدانید حالا در گذشته بوده، حالا هم هست، همینجور مثلا فلان قدیما بود، حالا هم گاهی میگن آقا پریدن فلان حیوان، کلاغ پریدی، کلاغ صدایی کرد، میگه آقا این حتما یه حادثه تلخی میخواد برای ما پیش. تو قرآن هم هست دیگه، علت این که تیاره میگن چون از تی، از ماده تیر پرنده، از پریدن یک حیوانی فال بد میزدن. قرآن نداره طائرکم معوب انبیا، فال بد میزدن. مثلا از موسی علی نبی نوالی علیه السلام که میامد، مردم گاهی گرفتاریه پیدا میکردن، میگفتن این قدم
شومی داره، شومی مثلا
بابا چرا میگید قدم حضرت میگه نه، تیارتو لیست به حق، تیاره فال بد حق نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چه رابطه ایست بین حرکت یه پرنده و تأثیرش در زندگی ما. در روایت دیگه بالاتر داریم، تیارتو شرکون، یعنی شرکه، یعنی شما میخواید بگید آقا چون این حیوان پرید، چون این کلاغ پرید، چون این کلاغ صدا کرد، چون فلان حادثه پیش اومد، یه فال شومی شما زدی، عواملی که خداوند قرار داده بر خلاف اون عواملی عوامل دیگه اثر گذاره. حتما اینجور نیست، عالم عالم اسباب مسببات، با این نیست که شما بخواید با پریدن یک حیوان زندگی بشر تغییر بکنه. در روایت داریم از تیارتو شرکون، فال بد زدن شرکه، ولی نگران نباشید، ولی اگر کسی فال بد زد، ولکن الله یذهبه بالتوکل، خدا با توکل اون فال بد رو از بین میبره. پس اسلام طرفدار فال خوبه، شما فال خوب بزنید، تأثیر روحی روانی درتون داره، فال بد نزنید که حقم نیست. و طیب و نشرتون، چند تا مورد دیگر هم حضرت بیان میفرمایند، خیلی زیباست، اینو سریع معنا کنم که بحث بعدیمون برسیم. اتیارتو لیست به حق و طیب و نشرتون، بوی خوش. چند تا چیز از اینا باعث نشاطه، وسیله نشاطی، یکی استفاده از بوی خوش، دوم استفاده از عسل، سوم رکوب مرکب سواری باعث نشاط انسان هست، چهارم النظر الی الخضر، نگاه به سبزی باعث نشاط هست. در بعضی از روایات دیگه داریم آبتنی، الارتماس فی الماء، آبتنی باعث نشاط هست. از سواک، مسواک زدن، محادثت و رجال، آدم رفیقای خوبی داشته باشه، با رفیقای خوبش بنشینه، جلسه داشته باشه، اینا باعث نشاط هست. المشی، پیاده روی، اینا باعث نشاط. پس حضرت به چند چیز هم اشاره می‌کنه، نشاط زندگی، نشاط زندگی می‌خواید، یکی با پیاده روی هست، مرکب سواری هست، نگاه به سبزه هست،
شنا و بوی خوش
هست. این چند موردی که حضرت اشاره فرموده. من فقط یه مطلب دیگه اشاره کنم، ما بحث سحر رو مفصل گفتیم، نمیخوام دیگه تکرار بکنم، ولی چون حضرت جای کلمه داشتن از سحر و حق، اون عزیزان یادشون باشه، اگر ما یه وقت خدای نکرده کسانی مبتلا شدن به اینکه تو زندگی همش دارن فال بد میزنن یا همش گرفتار سحر و جادو، فکر میکنه کسی در زندگیش اثر گذاره، تأثیر گذاره، یادشون باشه ائمه خیلی برخورد تندی داشتن. در روایتی شیخ صدوق رضوان الله علیه از امام صادق نقل می‌فرماد، کسی میگه به امام گفتم انی قد ابتلیت، من اصلا مبتلاش آلوده شدم، هی فکر میکنم که الان با نمیدونم فلان ستاره فلان جاست، اون حدیثی که اون هفته اشاره کردیم، الان طالع من بده، الان بلا بر من میاد، الان کسی داره منو تعقیب میکنه. متاسفانه حضرت بهش فرمود، گفت من کتابایی هم دارم، این کتابا رو میخونم بر اساس این کتابها. حضرت فرمود اتقزی، تو این کتابا رو میخونی و نمیدونم فلان ستاره کجا هست، فلان طالع کجا هست، الان منو بخت منو بستن، الان فلانی اومده قدم شومه، تقضی بر اساس اینا قضاوت میکنی، تو زندگیت اثر داره. خب بله، این روایت اینه، بینندگان از اینا حد کنن. امام صادق علیه السلام حدیث رو شیخ صدوق نام فرمود احرق کتبک، کتابات آتش بزن، اون کتابی که به طور بر تو گرفتاری ایجاد میکنه که آقا الان من طالع هم اینجوری شد، نحسی برام پیش اومد، فلانی چش زخمه من زد، چشم من زد، فلانی نو. با این کتاب بخوای همش خودتو مشغول بکنی،
همش درگیرش باشی،
درگیر این افکار باطل باشی، این تأثیرات تو زفر بود احرق کتبک، کتاباتو اصلا آتش بزن، میره زور، حالا آتیزه دارم ببینیم کبریت نداریم، نه همین که انسان از اینا فاصله بگیره. اینقدر اهل بیت اصرار داشتن از این چیزا فاصله بگیره. من یه مطلب دیگه هم باز اشاره بکنم. ببینید یکی از گرفتاریه که حالا ما داریم، اینو بعد تو باورهای صحیح و غلط بگم، ببین بحث استخاره هست. حالا میشه من کوتاه اشاره کنم آقا استخاره خوبه یا نه؟ بابا حتما ما استخاره، من نمیگیم اسم، ولی کجاش کجاست؟ خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. من یه وقتی حرم امام رضا علیه السلام میرفتم، یه خانمی به عجله آمد، گفت آقا شما گفتید در سمت خدا سخت نگیرید، ازدواج ها رو آسان بگیرید. ما آسان گرفتیم، گرفتار یه دامادی شدیم، داماد ما رو بیچاره کرد. گفتم خب مگه تحقیق نکردی که این چه جور خانمه؟ گفت آقا استخاره کردم. من واقعا قصه میخوره،
یعنی
شما دختر رو به شوهر، دخترتون با استخاره شوهر میدید. یک دونه حدیث عزیزان ما که هستیم انشالله فرار نکردیم، پیامک بدید بگید یه حدیث که آقا شما دختر میخواید شوهر بدید، مرحله اول باید استخاره کرد. تو تجارت، تو معامله، ما بخواییم اولین قدم ما استخاره باشه. کجای دینی هنچی حرفی زده؟ یه آقایی شاید از این فکر کنم من شوخی میکنم، خدا میدونه صادقانه میگم، آقا من زنگ زد آقا استخاره بکن. من همیشه میگم، میگم استخاره مرحله آخره، اشتباه نکنید، استخاره داریم، نمیگیم باور غلطه.
بله.
مال کجا؟ شما تحقیق کردید، بررسی کردید، همه تحقیقاتون انجام دادید، سر دوراهی قرار گرفتید، 50-50 نمیتونید انتخاب کنید. خب این سرگردانی، میدونید خود سرگردانی خیلی بده. آقا با استخاره از این سرگردانی نجات پیدا کنید. سرگردانی، ولی قبلش باید مشورت بکنی، قبلش باید بررسی بکنی. تو رو خدا دختر میخواید شوهر بدید، خونه میخواید بخرید، تجارتی میخواید انجام بدید، گردن قرآن نگذارید، گردن استخاره نگذارید، نگید من استخارم خوب اومد دختر شوهر دادم، استخاره خوب اومد عروس گرفتم.
از این عقلم استفاده میکنم، موقع حیرانی استخاره
فقط
میکنم،
فقط موقع سرگردانی. آقایون یه روایت پیدا کنن که ائمه به ما گفته باشن مقدمه بر همه چیز شما اول استخاره کن. خواهش میکنم پیام بدید، ما که اطلاعاتمون زیاد نیست، بیا آقا شما ندید ما پیدا کردیم. اول باید استخاره کنی، بعد بری سراغ بررسی، بعد بری سراغ. حالا این قصه رو عرض میکنم، یکی از دوستان ما زنگ زد، آقای استخاره من یه معامله، یه کاری میخوام انجام. من همیشه میگم آقا بررسی. به هر حال استخاره کردیم، برایشون گفتم خوبه، آیه خوبی هست. باور میکنه آقای شریعتی تقریبا شاید یک سال بعد ایشون به من زنگ، خیلی با ناراحتی دیدم مدتی به من زنگ نمیزنه، اونش که از ما دلگیره، به من گفت آقای حسین شما 7 میلیارد به من بدهکاری.
7 میلیارد.
خب گفتم من بابام 7 میلیارد چند تا صفر داره، من اصلا تو حالا معامله 7 میلیاردی نداشتم. 7 میلیارد یعنی چی؟ به چه مناسبتی شما بده کنم؟ گفت شما روز که استخاره کردی گفتی خوب اومد، ما وارد یه معامله شدیم، 7 میلیاردمون از بین رفت، با یه کسی شریک شدیم، 7 میلیاردمون از بین رفت، خورده. گفتم تو 7 میلیارد پول خودتو میدی دست یه نفر با یه استخاره؟ کجا دین گفته؟ تحقیق نکردی، بررسی نکردی، مشورت نکردی، اول کار اومدی استخاره کردی، استخاره من خوب رفتی از بالا به 7 میلیارد منو ضامن میدم، واقعا هنوزم از من ناراحته. خواهش میکنم عزیزان ببینید صحیح داره، همین مثل چیزخ، صحیح باطل، صحیحش درسته، اما اینکه ما همه چیزی گردن چیزخ میذاریم غلط. استخاره مرحله آخر برای بیرون آمدن از سرگردانی درسته، اما اینکه ما از اول فکر کنیم سراغ استخاره بریم این غلط. اینم یه مورد. این حکمت 400 بود که از آن عرض کردم حتما مفصل ببینن، من این کمی به عجله نگاه کردم. باز یکی از چیزایی که الان متاسفانه جامعه ما خیلی گرفتارش هست و تأثیرات دینی خیلی عجیبی داره، تو مسائل دینی هم ما داریم آثارشو میبینیم، میخوان زندگی خودشون رو بر اساس خواب تفسیر بکنن، حتی باورهای دینیشون رو، اعتقاداتشون رو میخوان بر اساس خواب درست بکنن. خواهش میکنم ازن عنایت کنن. حدیث در مصادر بسیار قدیمی ماست، میدونید ما الان اذان داریم دیگه، اون یه جلسه اشاره کردم فرصت نشد، اذان میگیم، اقامه میگیم. آقا اذان و اقامه از کجا آمده؟ خیلی به عجله دارم میگم بس خیلی مفصل. آقا اذان و اقامه از کجا آمده؟ ما در روایات ما این است که پیامبر خدا در شب معراج یکی از هدایایی که جبرائیل به پیامبر داد اذان و اقامه، این تعبیر بسیار بسیار زیبا الله اکبر که تفسیرش رو هم در کلام
بجای بهشتی
استفاده کردیم. تا اینجا معلومه. پس اعتقاد ما این است که اذان و اقامه رو در معراج جبرائیل به واسطه رسول تعلیم داد. متاسفانه عده‌ای معتقدن که نه، اذان و اقامه آسمانی نیست، معراجی نیست. نه، مسلمان خودشون نشسته بودن یه فکری میکردن آقا چجوری اعلام بکنی وقت نمازه، این که گفت ناقوس مسیحی‌ها رو بزنیم، این که گفت آتش روشن، گفتم بابا این که خوب نیست، اون مال مسیحی‌هاست، این مال نمیدونم زرتشتیه، یه کار دیگه ای بکنیم. یکی از مسلمان‌ها گفت من خواب دیدم بیاید اذان بگید از این موقع، از این به بعد اذان بگید. وقتی به امام صادق سلام الله علیه این مطلب رو گفتن که آقا اینا اعتقادشون اینه، متاسفانه کسانی که از اهل بیت فاصله گرفتن این باور رو دارن، در حالی که در روایات ما هست که اذان هدیه الهی است توسط جبرائیل به پیامبر خدا در معراج، اونایی که مسیر دیگه ای رفتن میگن نه فلان صحابی خواب دیده آمده تعریف. وقت امام صادق علیه السلام به قدری ناراحت شدن فرمودن کذب والله، به خدا قسم دروغ میگن، ان دین الله اعز من ان یرا فی النوم، دین خدا بالاتر از این است کسی با خواب بخواد تفسیر بکنه. عرض کردم با اینکه میدونید اذان و اقامه جزء اعتقادات ما نیست، توحید و عدل و نبوت و امامت و اینا نیست، حالا کسی تو عمرش هیچ وقت هم اذان نگه، از مسلمانی چیزی کم نمیشه، خیلی ثواب داره ولی به مسلمانیش لطمه نمیزنه. ولی امام صادق میفرماید ان دین الله، به خدا قسم دروغ میگن، دین خدا بالاتر از این است که با خواب درست بشه. بعد حضرت تحلیلی کردن فرمودن میدونید چرا اینا اذان رو میگذارن گردن خواب یک مسلمان؟ قاتلهم الله، مرگ بر اینها، حونوا به احکام الله، اینا احکام خدا رو دارن سست میکنن، ساده میگیرن، سبک میگیرن، تو بتونن جای دیگه هم یه وقت گیر کردن با همین رویا و خواب و قیاس و استحسان و با همین چیزا درسته.
اینجوری باشه سنگ و سنگ بنده،
یعنی هر کجا بله، هر کجا کم آوردن آقا نیازی به اهل بیت نداریم، کی گفت حالا همه چیز ما باید از معارف و از اهل بیت بگیریم، هر کجا کم آوردیم میگیم آقا خواب دیدیم، خواب همه رو گردن خواب نمیشه گذاشت، میگیم قیاس میکنیم اینو با اون، یه قیاس نیست. عبان آمد محضر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود مواظب باشید وقت گرفتار قیاس نشید در احکام دینی، داستان معروفه. وقتی ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، 2 سال شاگرد حضرت بود در کوفه، همه نقل کردن، آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت میگه ابو حنیفه افتخار میکنه به این 2 سال شاگردیش، ولی خب شاگردی بود که همه چیز از استاد قبول نکرد، اگه قبول کرده بود این مسیر اینجوری ادامه پیدا نمیکرد. به هر حال امام صادق بهش فرمود شنیدم تو با قیاس احکامو درست میکنی، گفت بله آقا ما قیاس کاری نداره، خب مگه نیاز هست همه رو از شما بهش قیاس؟ حضرت چند تا سوال کردن خیلی مفصله، من ساده تر از این دیگه نمیتونم بگم. امام فرمود بسم الله میخوای با قیاس درست بکنی، یه بس قیاس بکن ببینم، یه سوال ازت دارم، نماز مهمتره یا روزه؟ حضرت سوال کردن آن نماز پیش خدا مهمتره یا روزه؟ گفت نه حتما نماز مهمتر از روزه است. فرمود بگو ببینم چرا زنان بانوان در اون ایامی که عذر شرعی دارن نماز نمیتونن بخونن، روزه نمیتونن بگیرن، وقتی عذرشون برطرف میشه نمازهاشون دیگه قضا
نداره
روزهشون رو باید قضا، بسم الله تو با قیاس درست کن ببینم. یعنی میگه قیاس، نماز خودت میگی نماز بالاتره، خب خانم
علل قاعده باید اون نمازم قضا داشته باشه،
قضا کنه. چرا نمازی که مهمتره قضا نداره، وقت روزش قضا؟ چند تا 7-8-10 سوال از اون حضرت سوال کردن، همه رو نتونست جواب بده، جواب حضرت. به هر حال عرضم اینه، امام صادق تحلیلشون این، چرا یه عده میان با خواب میخوان همه چیز درست بکنن؟ برای اینکه هر کجا درمانده شدن گرفتار شدن آسان باشه براشون، یا بگن با خواب درست میکنیم، یا بگن مثلا با قیاس و استحسان. اونی که من الان نگران هستم، بحث من خیلی مفصله نمیدونم چقدر برسم، اونی که من الان نگران هستم اینه، متاسفانه الان یه عده‌ای بعضی از باورهای مهم دینی رو، من اولا تقاضا میکنم خیلی از آن مواظب باشن، ما اعتقاداتمون بر اساس دلیل برهان توحیدمون، عدلمون، امامتمون، تمام این اعتقاداتمون. من یه داستانی رو بگم، خواهش میکنم از آنی که بیشتر عنایت کنن، یک کسی از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه به نام احمد ابن اسحاق،
بله
احمد ابن اسحاق، آمد سامر را خدمت امام عسکری. خب امام عسکری سلام الله علیه میدانید امام زمان ارواح نافده رو به هر کسی نشان نمیداد که این آقازاده متولد شدن به دنیا آمدن، چون دشمن نقشه داشت برای قتل امام زمان و اصحاب خاصشون نشان میدادن، از جمله به احمد ابن اسحاق امام زمان ارواح نافدا در حالی که 3-4 سالشون بود نشان احمد ابن اسحاق دادن. حدیث مفصل تو کمال الدین شیخ صدوقه، فرمود که امام بعد از من این آقازاده است، تا تازه منت هم گذاشتن سر احمد ابن اسحاق، لولا کرامت و که علالله. فرمودن تون تو آدم ویژه‌ای هستی پیش خدا و پیش ما اهل بیت، به تو نشان دادم امام رو، ولی به هر کسی نشان نمیدادم. این آقازاده 34 ساله امام توست بعد از من، تو اینجا معلوم
بله.
احمد ابن اسحاق تا این جمله رو امام عسکری علیه السلام فرمودن، احمد گفت آقا هل من علامت یطمئن بها قلبی، میشه نشانه‌ای برای من قرار بده که اطمینان دل پیدا کنم؟ شما میگین این آقازاده 3 سالشه 4 سالشه، 2 روز دیگه شما از دنیا بری، این بشه امام من، یه نشانه علامتی. سوال رو میگه من از امام عسکری پرسیدم، ولی آقازاده مهلت نداد. فنطق بلسان فصیح، نه با زبان کودکانه 3-4 ساله، با زبان فصیح فرمود انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدای. احمد ابن اسحاق میگه من دیگه یقین
خیالم راحت.
تمام. خب من حرفم این داستان رو داشته باشید. نمونه دوم، میدانیم اون نباب اربعه داریم دیگه، 4 نفر سفیر خاص امام زمان اربعه. اینا وقتی می اومدن میگفتن ما سفیر امام زمانیم، بحث خیلی مهمیه. مینا میادن گفتن ما سفیر امام زمان هستیم، نباب اربعه. شیخ طوسی می نویسد لم تقبل الشیعه قوله، شیعه قبول نمیکنن حرف اینا، میگو به نشانه بیارید، معجزه بیارید. من نمیگه از طرف امام زمانی،
علامت
و نشانه و معجزه از طرف امام زمان. شخصیت های بزرگواری که مثلا سفیر دوم امام زمان ابو جعفر، آشهدی چند سال ایشون سفیر امام زمان بوده؟ تو این 70 سال 50 سال سفیر خاص امام زمان بود. یه کسی یه قابلیتی داره که میتونه 50 سال سفیر خاص امام زمان باشه. محدث قمی رضوان الله میگه اینا که میرن عراق، اگر ائمه رو زیارت نمی‌کردن، شهدای کربلا رو زیارت، این همه امامزاده در عراق زیارت نمی‌کردن، فقط می‌رفتن نباب اربعه رو زیارت می‌کردن، ارزش داشت. شخصیت‌های در این درجه، ولی وقتی می‌اومدن می‌گفتن ما سفیر امام زمانیم، شیعه قبول نمی‌کرد. می‌گفتن معجزه، نشانه، می‌تونه میگه از طرف امام زمانی. شیخ طوسی می‌نویسه لم تقبل شیعه قولهم، قبول نمی‌کرد. من حرفم اینه، سوز دلم اینه، درد دلم اینه، داریم با بینندگان در میان می‌ذاریم. پیام هم بود عزیز من، شیعه ای که مثل احمد ابن اسحاق از امام خودش امام عسکری میگه هل من علامتن، به من نشانه بدید که این آقازاده امامه. شیعه ای که از سفیر خاص امام زمانش، سفیر 50 سالش، میگه من نشانه و معجزه میخوام. وقت این شیعه باید برسه به جایی که امروز هر کسی هر ادعایی داره شما قبول بکنید. آقا به چه دلیل؟ میگه آقا خواب میبینی. اون بگه من سید یمانی هستم، اون بگه من سید حسنی هستم.
یعنی
اون بگه
شما
من...
نگران سادگی ما هستی.
سادگی امروز هم نه، نگران از این حرفا گذشته متاسفانه، مخصوصا یه عده جوانهای ما رو ساده گرفتن. من خواهش میکنم، به هر حال این برنامه مخاطب میلیونی داره. حالا بعضی عزیزان میگن که فلان برنامه نمیدونم 40,000 30,000 70,000 مخاطب داشته، سمت خدا اینقدر نبوده. ما یقین داریم که الحمدلله مخاطب میلیونی هست. از اینا پیامک بدن، بسم الله پیامک بدن. آقا شما جواب بنده رو بفرمایید. شیعه احمد ابن اسحاق به امام خودش، شاید الان بینندگان به ذهنشون آقا اصلا تو نباید از امام علامت می‌خواستی. شما اصلا کسی به امامش نباید بگه بر من علامت قرار بده. جوابش قرآنه. مگه از ابراهیم از خدا نخواست؟
لیتمئن
قلبی. اگه ابراهیم اجازه داره از خدا علامت بخواد، احمد ابن اسحاق هم از امام عسکری علامت میخواد. شیعه از نباب اربعه علامت میخواد. وقت شیعه بیدار و هوشیار امروز میگن آقا فلانی در نمیدونم فلانجا ظهور کرده، میگه من مقدمه امام زمانم، نمیدونم نایب امام زمانم، سید حسنی هم، سید یمانی هم، چی هستم، از این اسامی که بازارش متاسفانه فراوانه. یه عده جوانای ما باور، آقا به چه دلیل؟ این آقا کجا بوده؟ کی دیده این آقا رو؟ شاگرد کیه؟ استادش کی بوده؟ کجا درس خونده؟ تألیفاتش چیه؟ کدام عالم دین رو تایید کرده؟ کدام مرجع تقلید رو تایید کرده؟ نه آقا شما ایمان بیار، حرف اوج حرفشون اینه، میگن شما ایمان بیار خواب میبینی. عزیز من، ما با هم دوستانه داریم صحبت میکنیم، واقعا با خواب میشه درستش کرد؟ خب میدونید که حالا من بحث خواب مفصل خواهم گفت انشاءالله. خواب میتونه خواب شیطانی باشه. شیخ مفید رضوان الله میفرم خواب 4 دست است. خواب شیطانی داریم، خواب رحمانی داریم، خواب فکرهای روز شب به ذهن انسان میاد، خوابی است که به خاطر به هم خوردن مزاج آدم یه چیزی خواب میبینه. سید مرتضی رضوان الله مفصل راجع به خواب بحث کرده، علامه مجلسی مفصل، رضوان خدا به روانه ایشون، حقیقت و رؤیا تو در بهار، ده ها صفحه ایشون بحث کرده. ما میرسیم به اون بحث ان شاء الله. ولی عرضم اینه، قبول دارید که خواب میتونه رحمانی باشه، میتونه
شیطانی باشه.
باشه. و من به یک باوری بگم یا آقا نمانده امام زمانه، به چه ملاک؟ چون خواب میبینم. خب اگه تصرف شیطان بود چی؟ من از کجا تشخیص بدم که خواب رحمانی یا خواب شیطانی؟ از کجا بدونم که آقا این وسوسه شیاطین جن و انسه؟ وقت من بار به سومین بار تکرار میکنم، عرض کردم چون هم قصه میخورم، هم دارم میبینم، همین که متاسفانه آثارش خیلی زیاد شده. عزیزان پیام بدن یه جمله ما رو، آقا بحث زیادی هم بالاخره تو بوت شد پیام نمیشه بحث مفصلی کرد، به ما بگن آیا مسیر احمد ابن اسحاق درسته؟ مسیری که شیعه از نایب خاص امام زمان علامت میخواد درسته؟ اگر شما واقعا میخوای با خواب نایب اعتقادات درست بکنی که اصل اعتقاداتت خرابه، اگه خدا شناسید با خوابه، امام شناسید با خوابه، پیامبر شناسید با خوابه، اعتقادات دینی با خوابه. یه بار دیگه حدیثو میخونم، بعد به محضر قرآن شرف یاب بشیم. یه بار دیگه امام صادق علیه السلام فرمود کذبوا بالله، به خدا قسم دروغ میگن، ان دین الله. اگر این جمله رو زن بتونن زیرنویس بکنن، امام صادق علیه السلام فرمود ان دین الله اعز، دین خدا بالاتر از این است که با خواب درست بشه. در چی تو اذان اقامه؟ اذان اقامه چیز باورهای اصول اعتقادی ما نیست. آقا من اذان بگم یا نگم؟ تا آخر عمرم آقا من عهد کردم تا آخر عمرم هیچ اذان اقامه نگم. طوری نمیشه.
مثل یکی از مخاطبینمون که یه وقتی خیلی سال قبل نوشته بود که با یه خانومی ارتباط پیدا کرده بود، بعد نوشته بود امام بزاره در خواب دیدم ایشون به من توصیه کرده بود که با ایشون باش.
اما خانم میتونه بر اساس خواب، عرض کردم حالا بحثشون ان شاءالله مفصل، مشکلات جامعه ماست، خواب رحمانی داریم خوابش،
یعنی صحبت‌های بیداریشون رو نادیده میگیریم این روایات رو، بعد اون وقت استناد میکنیم به خواب.
یعنی اساس امام صادق قسم خورد والله کذب و به خدا قسم دروغ میگن تو اذان اقامه که جزء اعتقادات مهم دینی ما نیست، فرمود دروغ میگن به خدا قسم، این دین خدا بالاتر از این حرف هست.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بحث جامعی داشتیم در این چند جلسه با حضور آقای حسینی. دوستانی که موفق نشدن کاملش رو ببینن هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن در سروش و ایتا، و هم به سایت ما که بحث مفصلش رو اونجا دوستان ما بارگذاری کردن و شما میتونید دریافت بکنید. صفحه 460 قرار امروز همه سمت خدایی هاست. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجام خیلی فرصت نداریم گزارش قربانی هم که دیروز وعده داده بودیم قرار پخش بکنیم وقت در اختیار حاج حسینی است و نکته های پایانی رو بشنویم
من یه حدیث بخونم کوتاه
بفرمایید
بازم صادقانه عرض میکنم شبانه روز این روزها فکر ما مشغول مستاجرهایی است که خونه شون الان باید جابجا بکنن یا مالک ها میگن پول بیشتری بدن یا دنبال رهن دارن میگردن من چند روز پیش دیدم که یه میزی رو می‌خواستیم از تو خونه ببریم یه جای دیگه ببریم مثلا رنگش بکنیم از خونه ببریم بیرون
بله
بچه کوچیکی نوه ما تو خونه بود چون که گریه کردم ای بابا این میز کجا می‌خوام ببرم واجو میز کجا می‌خوام ببرم گفتم بابا چیزی نیست این برمیگردم
رنگش کنیم برگردم
باور کنید قلبم ریخ گفتم این بچه‌های خردسالی که الان مستأجرن و دارن اساساشون از خونه‌ها می‌ریزن بیرون ما یه میز می‌خواستیم ببینیم رنگش کنیم دوباره برگردونیم این بچه داره زجه می‌زنه که این کجا دارن می‌برن یه دلان خانه به دوش خانه به دوش بچه‌هاشون چه حالی دارن خودشون چه حالی دارن امام صادق دایره باید داریم به مفضل فرمود مفضل فلان رفیقت کجاست از کوفه با هم اومده بودن خواهش می‌کنم حدیث نقل کن آقا من چه می‌دونم از کوفه با هم کسی همسفر ما شد ما رسیدیم مدینه دیگه از هم جدا شدیم فرمون تو از کوفه تا مدینه با هم اومدی وقتی الان ازش خبر نداری قسم خورد حضرت فرمون اما علمت نمیدونی من صاحب مؤمنن عرب کسی با یه مؤمنی 40 قدم همسفر باشه فردا قیامت خدا از این سوال میکنه چرا ازش خبر نگرفتی 40 قدم آقای صاحب خونه تو گاهی 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال هم قدم بودی همسایه بودی با این آقا کنار 40 قدم البته من یه خبری هم امروز دیدم نمیدونم ان که درست نباشه گفتن که نمایندگان مجلس 200 میلیون بابت ودیعه مسکنشون دریافت کردن ای کاش حداقل یا خبری نمیشد رسانه‌ای نمیشد یا نمایندگان برای همدردیه با این میلیون ها خانه به دوشی که الان معطل خانن معطل رهن مسکنن کاش اینا حداقل یه ما دو ما سه ما تا حل مشکل مردم اینا ودیعه مسکنشون نمیگرفتن من نمیگم حق اونا حقشون اما حداقل همراهی ما مردم میگفتن ما نمیگیریم تا گرفتاری مردم برطرف بشه من خواهش میکنم آقایون خانم ما ببینید امام صادق فرمود 40 قدم با کسی همسفر بودی قیامت ازت میپرسن تو با این آقا چه کردی این بالاخره مستحق من میدونم درست صاحب خونم مشکل داره ولی به هر حال الان به احترام الان آمار دارید دیگه میگن 2,500,000 خانه خالی تو کشوره میگه بعد چی میخواییم شما قضا داشته باشی یه دو گرست نباشن بگو من قضا نگه داشتم یه وقت قیمتش بره بالا آزوقه دارم نگه داشته بخون الان داره میمیره از گرستنگی تو تهران میگن 400,000-500,000 خانه خالی تو کشور 2,500,000 اگر با 40 قدم ما زامن مؤمن هستیم و خدا فرد قیامت از ما میپرسه با این مستأجری به احترام امام صادق به احترام امام رضا که ماه ذیقعد ماه امام رضا علیه السلام است این حق بگرده نه او آقا مستأجر هیچ ربطی به نداره چند وقت اجاره مستأجر و تمام شده با 40 قدم حق داره تا چه رسد 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال مستأجر شما
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی حسینی با این دغدغه های همیشگی بریم مشهد
فایده ای نداره ما اینجا ان شاء الله خبر بزنیم ناله می ان شاء الله اگه مردم کمک بکنن و مسئولین یه کاری بکنن مگه نگفتن ما مشکل ودیار حل میکنیم خبری دارید شما
انشالله
فعلا مشکل ودیعه اون مجلس حل شده، انشالله همه مردم حل بشه مشکلش.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. بریم مشهد الرضا. گزارش قربانی های شما که با همت شما بیش از 10,000 خانواده نیازمند در حمدالله این بسته ها بینشون توضیح شده. ببینید و تا فردا که انشالله دوباره بهتون سلام خواهیم کرد. متشکرم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمت خدا و مرسی حضرت خدیجه ماهیانه غیر از سنت قشنگ زیارت اولی ها سنت قربانی رو احیا کردن. هزاران خانواده رو برای یه وعده گوش غذای گرم مهمان میکنن. بانی شما میشید، عشق به امام رضا و اهل بیت زیاد میشه. ماه ذی‌قعده 10,000 خانواده، برای ماه ذی‌حجه که باید قوغا کنید، چون امسال توفیق رفتن حج هم نداریم. حاجی های گذشته، حاجی هایی قرار بود امسال برن، حاجی هایی که دوست دارن حج برن، یا علی مدد چند نفری بشیم، یه گوسفند قربانی رو بانی بشیم. نگذاریم ایتام آل پیغمبر هم از لحاظ فکری مشکل داشته باشن هم از لحاظ جسمی. خیلی هزینش اندکه ولی خیلی پاداشش بزرگه. یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.